Allahümme salli ala Fatime. Yes, şimdi. Allahümme salli ala Fatime ve abiha. Allahümme salli ala Fatime ve abiha ve ba'liha ve baniha. والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم مباحثمون در طب المعصومین بود امروز روز شنبه 16 آبان ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 24 ماه محرم 1437 هجری قمری تو بحث حرف قاف بودیم از طب المعصومین صفحه 309 توضیحاتش رو چهارشنبه دادیم حالا امروز شنبه آخر صفحه 309 منافع القفائه چه منفعات و آثار مثبتی داره چه منافعی و آثار مثبتی داره مکانیسم اثر مثبتش چیه اولا ضد تشنگی میوه خیار ضد تشنگی فان ثمرته تسكن العطش یکی دیگه مقوی لثه است یه بار دیگه مؤمنا شما استحکام لثه میخوای استحکام لثه با مصرف خیار بوته ای که میجایی یا ماس خیار یا آبدو خیار درست میکنی هم عطش تسکین پیدا میکنه هم مقوی لثه است هل سبز دو عدد تو دهنت نگه میداری تا بخسه بعد قشنگ بجوش دونهاشو همون پوست سبزشو قشنگ قورت بده بعد هم رو توبتای اضافی دستگاه گوارش تو اینا رو همه رو از بین میبره و هم مباحث خودم استحکام لثه هر وقت هم میخوایی مسواک بزنی مسواک دیزه تموم شد دهنت هم شستی تموم شد حالا پودر سعد کوفی میریزی رو مسواکت به دندونات بکش یک بارم رو لثات بکش پشت رو استحکام لثه موکم گرفتین چی شد عمو جان؟ اگر کسی عفونت و آبسه داشت یا تورم لثه داشت قبل اینکه این کار رو کنه با محلول آبسرکه طبیعی میشوره تورم لثه آبسه پیله خون روش لثه همه خوب میشه نه خارج از کتاب گفتم اما القصه و اما خیار طبیعی میوهش این میوهش عطش رو برطرف میکنه لثه رو تقویت میکنه و تنفس و حرارت مغمى علیه کسی که بیهوش شده و در بیهوشیه حرارت اضافی بدنش رو بر میگردونه و از بیهوشی در میاد حاج آقا میخوام سریع تر از بیهوشی در میاد خودم داره مرگم میرسه بخاطر اینکه بیهوش شده فرض کن پدره یا مادره خب ولی پسرش عزیزشه دیگه میوه دلشه تصور می نور چشمشه نمیخواد بال بال بزنه اینجا چیکار کن اونی که اول گفتم استحکام لثه میاره که هله شما هل سبز رو پود کن دم بینی شخصی که به اغما رفته بگیر زود به هوش میاد یادتون باز چی گفتم پس در شخصی که بیهوشه زود بخوای به هوشش بیاری یکم جلو بینیش پودر هل سبز بگیر مؤمنا که نفس میکشه بنده خدا زود از تو بیهوشی در میاد تو جیره غذاییش هم قبل غذا این خیار بوته‌ای است مؤمنا رنده کن تو دوغ شیرین کمچرب یا ماست شیرین کمچرب همیشه قبل از غذاش بخوره کمی دیگه به اغما نمیره اینم خارج از کتاب آهی توضیح میدم اما اینی که تو کتاب بود این از عجائب المخلوقات قزوینی که آدرس داده دکتر لبیب بیضون شاعرم واسه خودش مطالبی گفته اینه بذار واسه شعرا خب الروايات سه سه تا روایت در اینجا از اهل تسننه، سه تا روایت هم از شیعه است. عجب وحدتی، واسه خیار بوته ای هم حالا رو میخونم. قال موسی علیه الصلاة و السلام فی التلمود و قال المعلم، به موسی معلم میگفتن. معلم چی فرمود؟ یعنی حضرت موسی چی فرمود؟ الفجلو، حالا تیپ سنی ها میخوام بخونم، اهل تسنن، الفجلو یمزق الطعام. شیعه چجوری میخونه اینجا رو؟ تو روایات شیعه یهوهمو با هه دوچش سادزاد، یهوهمو یعنی هضم میکند. او میگه یمزقو یعنی میجود. خواستم فرقشه بگم، زمین تا آسمون حالا بمونه. الفجلو یمزقو، این طبق سند اهل تسنن، الفجلو یهوهمو که تو روایات شیعه داره، این طبق سند اهل تشیع و شیعیانه، الفجلو یمزق الطعام یهضم الطعام فی المعده، غذا رو هضم میکنه تو معده، یعنی یک کاتالیزور مجاورتیه. اهل تسنن میفرمایند چی؟ میجود طعام را. حالا بگم اینقدر چیزا داره خرابی ها مثلا اینه، حالا بمونه اینا. والخسو یقلبه، کاهو بدون سس بخوری، این غذا رو تو معده گردشش سریع میکنه، زیر و رو میکنه. والخیارو یمدد البطن، خیار بوته یا خیارهای مختلف که چهار نوع هست مؤمنان، خیار چنبر، خیار بوته‌ای، خیار گلخونه‌ای، خیار درختی، اینا چیکار می‌کنه؟ اینا معده رو، شکم رو می‌کشه. اینم چه حرف مبهمی. حالا به ما چه؟ فعلا وحدت به هم نخوره، من فعلا ترجمه کردم. پس اینجا تلمود البابلی ترجمه نبیل فیاب صفحه 45. حالا ان شاء الله اینا رو با روایات شیعه توضیح میدم. از شما میبینی عجب 100% علم و یقین و عقلیه. علم بشر هرچی پیشرفت کنه به حقانیت فرمایشات معصومین بیشتر پی میبره. یک کم دندون جگر بزن بیشتر توضیح میدن، یک کم صبر کن. سپس فرمود ثم یقولو، حضرت موسی علیه السلام، لکن الم یعلم تلامیزه اسماعیلو، آیا آگاهی نداده شاگردانش را آقای اسماعیل؟ حالا این اسماعیل آیا فرزند حضرت ابراهیمه یا این اسماعیل دیگریه؟ صادق الوعد، صادق الوعد آیه قرآنه، اون میشه اسماعیلی که حزقیله. تصور فهمیدی؟ به یکی قول داد، یه گفت وایسا این، مثلا اون اسماعیل گفت وایسا اینجا من میام، رفت که بیاد. یک سال بعد اومد گوه تو کجایی؟ گوه تو خواهد گفتی برمیگرم. و خدا ازش تعریف میکنه، میگه چون که قول داده بود به این، این گفته بود وایس رو میام، همجه وایس مرد میخواد مومنم ما که نمیتونم. میخواه میگم آیه قرآنه بگم. لذا این اسماعیل با اون اسماعیل ابن حزقیل که یکی از پیغمبرا بود، با اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم فرق میکنه. الم یعلم تلامیزه اسماعیلو، خب چی فرموده؟ ان الخیاره، دارم از تلمود میخونم، تلمود مال یهودیه، ان الخیاره وارون بالمعدت کسیوف، خیار بوته خوردن و این شمشیرای تیز واسه احشاء داخلی معده ضرر داره. بسود پرسشی عجب. حالا اینا همه دینمونو میخوام بگم، چه قشنگی، یکم صبر کن. لیس فی هذا ایت مشکلت، در این گفتار هیچ مشکلی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خیار انواعیه. لان احدهما يتحدث عن الخيار الكبير، اونی که گفته ضرر داره یا مفیده، با هم دیگه فرق. اونی که گفته ضرر داره، میخوام به علم روز بگم، اونی که گفته ضرر داره خیار درختی و خیار گلخونهیه. این واره آخرین پیشرفتای علمی میگه این دوتا ضرر داره، حداقلش دوتا سم داره. لذا میگه خیارای براق گلخونهی، گوجه فرنگی براق گلخونهی، توت فرنگی های براق گلخونهی نخور. این براقیش علامت اینه که دوتا سم داره. دارم فوق تخصصی سموم میگم ها. این مال جای زارش. یا اینکه نافه الفلام القثا رو الفلام معهود ذهنی میگیر، بگو خیار چنبر. خیار چنبر خونکیش و سردیش و ضد التهابیش و ضد دونای چرکیش و ضد التهابات کوره زمانینا، خیار چنبر خونکتره سردتره از خیار بوتهی که جزء میوه های جالیزی است، از اون خونکتره. باز این صابری که اطراف کربلا هست، این پایینش شبیه گلابیه، این تیکه شبیه کدو مسماست، کدو سبزای خیاریه. تو کربلا بهش میگن صابری، یعنی از این باب و شارع بغداد نه، از این باب باب و صدره که میای بیرون مؤمنان این بر بازاره، گاهی دست فروشا کنار خیابون نشستن میفروشن نعنا آبیشن چی چی چی، مثلا یکی هم صابری یادتون باشه، اونا از خیار خنک‌تره. خیار بوته ای چی خنک‌تره، از خیار چنبر هم خنک‌تره. تو هوای چلای جیز گرمای تابستون عراق بینید طرف مشمش خورما میخوره، حالا هر کی تا سو عاشورا یا اربعین بره حرف منو میفهمه. مجموعه های بزرگ بزرگ میذارن کوتبار از خورماست. من شما تعجب میکنی این عربه رد میشه یه مش پرنده میخوره، باز یکم اوورتر میره از اون سینی هم یه مش پرنده میخوره. شما مثلا حزب اللهی مولده دسته دا دونه برمیدارید. نبوسید علامت سوال این که راه میره یک دور بزنه چند تا مش خورده؟ دور تا دار حرمین شریفین و الفضل عباس و امام حسین علیه السلام، دور تا دار خیابونه، همه هم غذا مجانی، هرچی دلت بخواه، اصلا نمیخواد پول خرج کن. من رفتم دیدم دیدم اصلا همه مردم باید دین و مذهبی که هستن، بلاش فی سبیل الحسین، مجانی در راه امام حسین. قلب یحسین عما یدفلونی، قلب من امام حسینه، تو قلبم امام حسین، ای کاش مرا کنار امام حسین دف کنم. عربی عراق میگن و عربی شکست. قلب یحسین عما یدفلون، عبد والله ما ننسى حسینا، ما عبداللهیم، خدا را عبادت میکنیم، هرگز امام حسین رو فراموش نمیکنیم. خیلی قشنگه ما، عبد والله ما ننسى حسینا، حرفامو گم نکنید. حاجبا این عربا اینجوری مش 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 چه بدنش دونه نمیزنه؟ جوابش یک کلمه است، اینا صابری میخورن، من دیدم ها، خیار چنبر هم میخورن. ما ایرانی ها رد میشیم خیار های کج کلزه چیه رد رد همه همجور میریم، خیلی خیلی این دوسته تا گوجه فرنگی میخری و تا این خیار بوته یا میخری رنده میکنیم، با ماس بسته اید میخواد، اما اونو دوتا رو میخوره. یادتون باشه یادیگاری گفتم ها، میخوایی بدن تو دونه نزنه سریع التهاباتتون خوب بشه، خیار چنبر یکی هم صابری بخوری سریع آن خوب میکنه. طلب ببخشی لفظام خیلی بد میشه، معذرت میخوام. اگر مثلا فرض کنید که یک شخصی ادرارش خیلی تنده، ادرارش سوزناکه، تعفن ادرارش هم زیاده، زرد پررنگ مایل به نارنجی یا رنگ خونه، گرفتین چقدر خرابی شد؟ دوست داری به دو سه روز خوب شه؟ بگو بله. خیار چنبر صابری بخوره به دو سه روز خوب شه، امتحانش مجانی. دارم میگم دیگه صابری. ببینیم وقتی جایی که زیاد عرق میکنی یا خیلی گرمه، غلظت خونت میره بالا، کلیات کم کار میشه چون تعریقت رفته بالا، حالا آبم گیرت نیاد بخوری. این دوتا میوه یادتون باشه، از خربوزه و از این به شما عرض کنم هندوانا سریع‌تر عمل میکنه. یه یادگاری گفتم تو ذهنتون بمون، گفتم باید بری ببینی تا نبینی. گفتم این پایین شبیه گلابیای سبز کمرنگ میمونه، از این گلابی سلطنتی ها سبز کمرنگ خوشمزه تره، از زرد خوشمزه تره. بعد اینجاش هم شبیه کدوم و سماز که خورشتی درست میکنه، این سبز کمرنگه، این همون قیافه است، کوچیک بزرگ میشه، بهش میگن صابری. این هم مؤمن ها مالی. حالا تو این کتاب، کتاب گم نکنید، ببینید حاشیه چجوری میزنن. لأن احدهما يتحدث عن الخيار الكبير، تو پرانتز نوشته المفید، آقای دکتر لبی بیضون. برای این که تصور کنیم مفید مرادش کدومه، زیر اون خیار کبیر بنویس خیار چنبر. و الاخر عن الصغير، خیار کوچولو یعنی چی؟ که تو پرانتز نوشته اوار، ضرر داره. کلی نوشته، اگه بخوام کلی بگم حرف دکتر لبی بیضون غلط میشه و من حق ندارم حرف محب اهل بیت رو تا اونجا که ممکنه باید توجیه کنم. سود نباید عیب جویی کنم. علیکم السلام. اینجا باید چیکار کنم مؤمنا؟ اینجا میگیم اینجایی که نوشته صغیر واره، اینجوری بنویس، بنویس خیار درختی، خیار گلخونه ای، ای ضرر داره. کجا میفهمی ضرر داره؟ شما دو روز بذار کنار خونه، داخل خیار پوک میشه، لاشه باز کن، چهار لایش جدا میشه، یعنی وسطش خودش چارقاچ میشه. اینا به مفت نمیارزه، فقط واسه مهمونی ها پوز دادن ها خوبه، همه یک دسته فلان تو باش قوام میشه، ولی بخار نداره. پس اینجا جای صغیر وار رو چی بنویس عمو جون؟ خیار گلخونه ای، خیار درختی، خیار بوته ای نیست ها. اگر این حاشیه رو نزنی ها کل این حرف غلط میشه، هم حرف دکتر لای بیضون باید بندازی دور، هم حرف اهل تصنع باید بندازی دور، هم حرف دکتر لبی بیضون. الجمع مهما امکن اولا من الطرح، جمع دلالی کن، حرفا رو راست و ریس کن، همه شسته و رفته، هر کدوم سر جاست درست میشه. کان النبی، روایت بعدی که توضیح بدم بیشتر تصاوم کن. کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه. این روایت قبلی که خوندم که از اهل تسنن بود در تلمود بابلی ترجمه نبیل فیاض عرب صفحه 45، دکتر لبی بیضون تو کتاب خودش در سه جا آورده، یکی همین صفحه آورده که میخونیم صفحه 310، یکی صفحه 63 که قبلنا خوندیم، یکی هم صفحه 147 بازم قبلنا خوندیم. در کتابش در سه جا آورده، صفحه 63، صفحه 147 و صفحه 310 که الان دارم میخونم، هر سه جاش هم از اهل تسنن آورده. خوب تو ذهنتون موند؟ با توضیحاتی که از اهل تشیع دادم و درستش کردم، و اگر نه سه تا اشکال بهش وارده. روایت بعدی که الان میخونم از بحار علامه مجلسی جلد 62 چاپ اسلامی تهران، چاپ بیروتی جدید جلد 59 صفحه 299، کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یأکل القثاء بالملح، به متفاهم عرف عام، عرف عام ها دقت خاص نکن، یعنی دقت پزشکی فعلا نکن بحث تغذیه گوارش، به متفاهم عرف عام جامعه قدر متیقنه از چهار نوع خیار، خیار بوته‌ای، خیار درختی، خیار گلخونه‌ای، خیار چنبر، تو خیارهای شیرین، خیار تلخ هم که چی؟ سمیه. حالا تی خیارهای شیرین به متفاهم عرف جامعه این روایت جلوش بذاری ترجمه کنی چی میفهمه؟ خیار بوته‌ای که تلخش هم تلخه، انسولین طبیعی داره، اینه میفهمه. حالا پیغمبر اکرم خیار بوته ایش رو با نمک میخورد. دیدین آجا چی رو معنا کردم؟ او ستایی دیگه رو نگو، اونا دیگه دلیل میخواد. یأکل القثاء بالملح و یأکل البطیخه بالجبن. خربوزه رسیده شیرینش رو حضرت با پنیر میخوردن. دست در نکنه ممنون، آب بندیش نمازی دیگه نمیخوام، دست در نکنه، فردا هم تعطیله. این هم مؤمن هم مال این آب جوش میخواد. من اینکه کلیان فعال شد، شما از شود که حالا مؤمن ها و یک کلول بطیخه بالجبن، هر دوتاش الفلام دار، پس باید چجور معنا کنی؟ اگر درست معنا نکنی و به نفع هرچی آدم فاسق و فاجر و پول پرست میشه، لذا باید درست معنا کنی. مامان همجور نگو خربوزه با پنیر بخوره، چند تا اشکال به دوارد قیداشی بیا. خربوزه رسیده شیرین طبیعی یعنی ارگانیک که سموم گیاهی، سموم شیمیایی و آفات گیاهی و کرم و کرمک به قول مشهدی ها کخی نباشه. قابل عرض ملت شریف جیم آباد، سموم شیمیایی نزنی یا خربوزه کخی بدی تو بازار، سوپر خوباشو بفرستی اون ور. حالا بقیش به ما چه، یه موعظه کردیم جیم آباد او بر مشهد، پس قیداش همه رو بیار. و قابل عرض مازندران و گیرال و اینا چه کمبیزه میاری کنار خیابون میفروشی تو جاده شمال قبل از مینودش، این بلواری که ارزش زیاده، چه خربوزای کمبیزه میاری؟ بذار برسه عمو بعد بیار بفروش کنار جاده. خربوزه رسیده شیرین طبیعی به قول امروزی ها ارگانیک، بدون آفات گیاهی، بدون سموم شیمیایی، بدون کخ، عمدن اینه میگم ها، به خاطر اینکه توی طب سنتی بعضیا دیدم جفنگیاتی میگن، نمیخوام اسماشونو ببرم، میگن آجا تو اروپای غربی فلان اگه سیب که کخیه میگن این خوبه اینو بخوری. جفنگیات چه مزخرفات، و علم جدیدم با تون کلکل میکن، نه مثل معصوم حرف بزن. حالا هر کسی که باشه با هر دین و مذهبی اصلا نمیتونه بهت اشکال بگیره، ولو مذهبت نشته باشه، چون قشنگ همه چی گفتی. حالا خربوزه رسیده شیرین بدون آفات گیاهی، بدون سموم شیمیایی، بدون کرمک و کخ و اینها، تازه تو فصل خودش، اونم باز روایات داریم ها که میوه رو تو فصلش بخور، تازه اونم که روایات داریم میگه مونده خوری نکن تا عمرت کوتاه نشه. من اراد البقاء ولا بقاء، روایت از امام صادق بحار جلد 66. دیدی همه روایات رو هم بریز، تازه تو فصل خودش. حالا بیا سر پنیر. پنیر تازه طبیعی غیر کپکی، از کجا بفهمی زمینه کپکه؟ وقتی یک کم آبش از دست میره مؤمنا زرد رنگ میشه، مردم چیکار میکنن؟ میندازن تو آب، تو آب جوش شب تا صبح، مردم میگه بخور بابا جونا بخور. میدونی یکی از علل ایجاد سرطانای سینه چیه؟ 95% در زنان که مبتلا به سرطان سینه، 5% مال مرد و پسر. یکی از علل ایجاد سرطان های سینه چیه؟ خوردن کپک، پنیر مونده، نان مونده کپکی، چون دو سه روز اول کپک با چشم دیده نمیشه، زیر میکروسکوپ دیده میشه. قربون امام صادق برم، میگه تازه بخور. حالا پیغمبر اکرم این خربوزه طبیعی تو فصل خودش رو با پنیر تازه میخوره. باز بیا تو روایات پنیر، پنیر رو تو روز نخوری، تو شب بخوری. پس تو فصل خودش این خربوزه رسیده شیرین رو با پنیر تازه شب میخوره. حالا از بدنش زرد و زار، چوب کبریتی، به اصطلاح بچه تهرونی ها نهی قلیونی نمیشه، بدنش روفارم میاد، چه سمنت، نه چقالی بادومه، بشکست، نمیگیم چاقی مفرد، 40 BBM به بالا، 20-30 کیلو اضافه وزن، نه هزال با هد و چش زنبوری که میگیم چوب کبریتی و اینا، تصابه که همش ضعف داره. دارم مثال عادی گوارش میزنم، یه بار کسی ژنتیکش اینه، مثلا ژنتیک گنجیش گنجیشک، ژنتیک قلقاول قلقاوله، ژنتیک بوقلمون بوقلمون، اینا فرق. یه بار آدم ژنتیکا اینجوریه، اشکال نداره، هیچ بیماری هم نداره، هیچ ضعف هم نداره، کمخونی هم نداره، سرگیجه هم نداره، همه کارهای صحیح فردی و اجتماعیش هم انجام میده، این مریض نیست، این ژنتیک وراثتش بر اینه. پرکاری تیروئید هم نداره، گره تیروئید هم نداره، اینا بیماری نیست ها، علیکی خودتون رو مریض نکن. ما الان بحثمون تو تغذیه و گوارشه، میخوام کسی بیمار نشه، اگر بیمار هست خوب بشه. مثلا اگر هزال دارم بیام سمنت، اگر چاقی مفرد دارم بیام وزنم نرمال کنم، همین یکی ما بحثمون تینه. دیدی چقدر فرمایش معصوم دقیقه؟ ترجمه نکنی ها، اگر ترجمه کنی ها خیال میکنی این روایت روزنامه عربیه، یا به مقدار صرف و نحو یا معانی بیان اکتفا نکنی ها، این شاخه‌های مختلف علومه. من یک کم گفتم مؤمنا، اینا همینجا میتونم نگهتون دارم چندین روز، یک کم گفتم رد شدیم. لذا تو روایات شیعه میگه فقط نقل روایت نکن، درایه هم باشه، درایه یعنی فهم صحیح روایات، که بهانه دست دشمن نیفته. اینم روایتی که شیعه نقل کرده، علامه مجلسی در بحار. حالا روایتی که شیعه و سنی نقل کرده با 5 سند، قبلا اینو تو وسطتون گفتم تو بحث اکل، یکی 2 سال قبل، قالت عایشه، حضرت پیغمبر رحمت، ماشاءالله ماشاءالله، هم دنیاش خوب هم آخرتش، بعد مؤمن اون آخریه که دختر ابی بکر بود، آجا این بدنش لاغرندان بود، بعد هرچی اطباء میرم، اطباء زمان خودش، پزشکان خودش، لاغری نمیتونست در بیاره، ای دارو بخور، ای دارو بخور، ای قضا، آخر با ناراحتی به پیغمبر اکرم مراجعه میکنه، طبیب الاطباء پیششه، نمیفهم، ناراحت نشینم، ابو لهب، ابو جهل، ابو سفیان پیش پیغمبر، نمیفهم. گفتی چرا؟ چون عقل 2 قسمه، عقل حساب کرد که میگیم عقل معاش، عقل معاد نوع دوم که میگیم عقل عاشق، اینها عقل معاد عقل عاشق ندارن، لذا کنار پیغمبره، پیغمبر نمیفهمه کیه، بدبختی ما، علیکم السلام، اینم بدبختی ما. وحدت به هم نخورم، میخوام شیعه و سنی بگم هر دوتون باید عاقل باشین، عقلتون رو تعطیل نکن، عقلتون رو تعطیل کنید طول تاریخ همین بلایی به سرتون میاد، استصحاب بقاء بلا هم میشود. اما اگر، لذا اکثر مردم ها میگه حاج آقا جون مادر جد آوال، جون جدت حاج آقا، یه وردی بگو، یه ذکری بگو، من امام زمان علیه السلام ببینم، میگم بابا جون از تو پولدارتر، از تو قویتر، از تو مشهورتر، از تو مقامت بیشتر، بابا معصوم دیده، ولی به خاطر نفهمی بیعقلی از معصوم اطاعت نکرده. تو میخوای امام زمانو ببینی اطاعت نکنی که جهنمی بشی؟ چشمتو از چشم حیوانی در بیار، مثل یه گنجشک و کبوتر اینجا نباشه، زنبور و اینا که چشم مرکب داره و دید ظاهریش از من تو قوی تره. حالا 100 تا زنبور باشه، امام زمان هم باشه، آیا آدم میشه؟ نمیشه. پس عقل عاشق، عقل معادتو به کار بنداز تا آدم شوی و با آدم محشور شوی. پس صرف دیدن ظاهری امام زمان خوبه، اما اونی که وظیفه است و خوبتره چیه؟ علاوه بر عقل حسابگر، عقل معاد داشته باشی، عقل عاشق داشته باشی، که وقتی معصوم دیدی حرف شنوی داشته باشی، اطاعت کنی، تبعیت کنی، عمل صالح، کار خیر، تو صراط مستقیم خودت نگه داری. خب معلوم شد مؤمنات چی شد؟ این مال اینجا. حالا این بنده خدا خانم عایشه یک دور معیزه هرچی پزشک اون زمان بوده تو جزیره العرب و مکه مدینه، یک دوری زد هرچی اطباء هست دکتر از سوال کرد، دید نه بابا این بدن لاغرش فربه نشد. آخر با ناراحتی اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، این گفتار خود خانم عایشه سان، دارم ارو میخونم از شیعه و سنی با 5 سند. قالت عایشه تو سمنونی به کل شیء دکترا، اینقدر دارو درمان دادن که من فربه بشم به کل شیء. ببین چقدر دارو درمان کرده بنده خدا، پول خرج کرد. فلم اسمن، هرگز فربه نشدم. آخر با ناراحتی اومده پیش رسول الله، بعد حضرت چی فهمود؟ القثاء بالرطب، فسمنونی بالقثاء والرطب. اینجا قابل عرض اهل تسنن، یکم دستکاری کرده ابن قیم ابن جوزیه نوشته فسمنونی، نه رب پیش پیغمبر. اینا رو همه جاهاش خوندین تو بحث اکل، من گفتم 5 سنداش هم حاشیش گفتم، ضبطم شده 2 سال قبل همه رو گفتم، 5 سند داره. بعد اونجا میگه رفتم پیش پیغمبر اکرم، بعد حضرت فرمود القثاء معرطه، خیار بوته ای رو با خرمای رسیده شیرین تازه بخور، رطب، خرمای نارس نباشه، نیمه نارس نباشه، خشکم نباشه که تمره، نه، خرمای رسیده شیرین تازه. خب معنوش مؤمنا میگه این فرمایش رسول الله رو عمل کردم، فسمنتو، بدنم فربه شد. ببینید دستای منو فربه شدن، اینجا میشه سمن، اما ایور ایور بری بیماریه یا علامت بیماریه. مثلا 40 بی بیام به بالا اضافه وزن داشته باشی، 20 کیلو اضافه وزن داشته باشی، این میشه چی؟ این میشه اش میگن به شما عرض کنم که چاقی مفرط، چاقی مفرط، خودش 9 تا بیماری میاره. اگر 40 بی بیام، خب 20 کیلو 30 کیلو وزن کم داشته باشی، مثلا وزن نرماله طبق قدت باید چقدر باشه؟ مثلا 70 کیلو، حالا وزنت 45 کیلو، اینه بهش میگیم هزال. هزال با هد دو چشم زه زنبوری، هزال میشه لاغری مفرط، خودش بیماری باشه یا علامت بیماری باشه. ما الان داریم بحث پزشکی گوارش رو اینام کنیم، یه بار دیگه بحث پزشکی نیم، طرف سالم سالمه، برای چی؟ پرتحرک، کم خوراک. اینه بچه های کوچولو بازیگوش هستن همش برجی برجی، دو لقمه غذا میخواد بعد دیگه برجی برجی. این میگی پرتحرک کم خوراک، سوخت لازم به بدن نمیرسونه، این لاغر لاغر میشه، با اینکه سالم هم هست هیچ بیماری نداره. یا مثلا میبینی کسی دائم الوضو و دائم الصومه، من برخورد داشتم، مثلا سحری افطاری کل صائم چیه؟ دائم الصومه، همجور عشقشه روزه مستحبی بگیره قربت الی الله، روزه قضا اینا هم نداره، استیجاری هم نداره، اینا بدنش لاغر میشه مؤمنان. تصور فرمودی مؤمنا دارم مصداق میزنم، خواستم بگم تا چشمت به یکی افتاد یه ذره لاغره، زود الکی وسقاط تفسیر به رأی نکنی، پس بگی این مریضه، نه تا بیماری ده، این میشه سوء ظن. سوء ظن به مؤمنین مؤمنات حرامه، گناه کبیره. یادتون باشه علالاش فرق میکنه، چیزای دیگه هم هست مؤمنا، تصور فرمودی. خب اینم مالی حاج آقا. بله آدرسی کتاب داده الطب النبوی لابن قیم الجوزیه صفحه 81. حاج آقا میشه یه مثال واسه ما بزنی از شیعه؟ بله حاج آقا. همین سمنونی آیا درباره کسی دیگه هم هست؟ بله مثلا خلیفه دوم مسلمین که برادرای اهل تسنن میگویند پدرش که علی الظاهر پدرش خطاب قال به عمر اینجوری سمنونی، اصلا نمیخواد حرف منو گوش کنینا، چه تو شیعه چه تو اهل تسنن، تو سیدی های لوح فشارده که سرچ کنی مؤمنا جستجو، منظورم جستجو کنی ها میاره. حالا من واسه شما یک کلمه میگم بقیهش بینید خودتون تحقیق کنید، نمیخوام بیشتر بگم. مطلبی داره، حالا بحار طبع بیروتی جدید جلد 31 صفحه 95، جلد 31 صفحه 95. میتونین کتاب های سی دی های الشامله که تکثیر و چاپ الازهر مصر هم هست 15,000 نمیم چند هزار 3,000 استغفرالله 3,000 چیزا توش کتاب داره، حالا شک کردم همین حدود هم هر چی بود، حالا نگاه کنیم یادم رفت قدیما نگاه کردم سی دی از شامله بعد موجه مثلا بزن میاد از کتاب های اهل تسنن ها با اینکه شیعه و سنی با همه و بعد اینها با کمک آمریکایی‌ها و عربستان زدن، بعد مرکز مطالعات کامپیوتری قم یک سی دی جامع الاحادیث نور سوانیم زد مومن ها 15,000 کتاب. دماغ آمریکا و عربستان همه دماغ سوخته، با قول بچه تهرانی ها دماغشون همه یک لوح فشورده 15,000. حالا بقیهش بمونه از اسرار یه چیزای دیگه همه، حالا مباحثه هم گم نکنیم، چه تو شیعه چه تو سنی، همین سمنونی رو نگاه کنید، یه چیزایی چیزی هست. حالا از نظر سیاسی روز و ستون بگم روزی بگم، آقا جون دشمن اصلیتون زمان حال بشناسیم، مثلا فرض کن صهیونیست بین الملل و تراشه‌های یهود در آخر زمان، حالا یکی اینا چی چیه؟ از رئیس جمهورای آمریکا بگو، نیکسون، جان اف کندی، کارتر، کلینتون، ریگان، اوباما، آلا خرت پرتی، تراشه های یهود اون تو ذهنت؟ خب یه خانمی از تازگی ها جلیق ویلیق میکنه، قبلا هم وزیر امور خارجه آمریکا بوده، بهش میگن خانم کلینتون، تو این شبکه های اجتماعی و وقتا از خود خارجی ها بود، ولی همجور پخش میکرد اینا بابا این شوهرم کلینتون خیلی قرضاش زیاده، اگه کسی بخواد بله مفعول در لوات پول بگیره قرضاش ادا بشه، بیشتر نمیتونم بگم زشته، گرفتی چی گفتم؟ حالا اینجا اون مطلبی که گفتم تو بحار مطالعه کن درباره کیک، بیشتر نمیتونم توضیح بدم، خیلی خرابه. عجب مسلمون بدبخت بیچاره، تراشه های یهود بر گردت سوار شد، چرا آدم بدبخت بشه؟ من حدیث عبدالله ابن جعفر قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یأکل الرطب بالقثاء، اینم از اهل تسنن، عبدالله ابن جعفر طب النبوی ابن قیم جوزیه صفحه 80 دکتر لبی بیضون فرموده که این عبدالله ابن جعفر میگوید دیدم پیغمبر اکرم که رطب رو با قثا میخورد. اشکال نداره مؤمنا ولی اونی که با قفا میخورن مؤمنا، اون برای یه چیز دیگه است. اون کیه؟ کسی که لاغری کلیه داره، برای درمان لاغری کلیه یا کوچیکی کلیه که عارضی باشد نه ژنتیکی و وراثتی. و اونم اینطوری نیست. چجوریه؟ اون حاج آقا قلب خرما، قلب خلما، شما عرض کنم که بهش میگن تو روایات اهل بیت جمار، آفرین، جمار، جمار، قلب خرما یا پاجوش خرما. پیغمبر این رو با خرما میخورد، با تمر که خرمای طبیعی رسیده شیرین خوش شده بدون باکتری و قارچ مضر. حالا این جمار تازه رو با تمر میخورد. بعد تو روایات داره تو درمان چی عمو جون؟ لاغری کلیه. حالا پیغمبر اکرم که میخوردن، حالا بحثم سر اینه، پیغمبر اکرم تو طول این عمرش 70 تا غزوه داشته، 70 تا جنگ با دشمن توی 20 سال، 70 تا جنگ. شوخی نیست، اون حرف زدنش آسونه. توی 20 سال 70 تا جنگ، یعنی تقریبا سالی میشه 3 تا 4 تا جنگ میشه. حالا مؤمنا، خب خیلی چاقالی بادون باشه آدم تو میدون جنگ، خودت نمیتونی راه بری، چی میخوای بدوی؟ خیز 3 ثانیه پرش از مانه. خیلی لاغر و ضعیف اینا باشه که 2 قدم که بدوی اینجا درد میگیره، ما گلوت خوش میشه، چون پی اضافه که نداری که تجزیه بشه تبدیل به گلوکوز و آب بشه که هم تشنگیت برطرف بشه، هم سوخت ماهیچه‌ای تأمین بشه، سوخت مغزت هم تأمین بشه. گلوکوز، قند خون، قند طبیعی خون. قربون پیغمبر برم، بدنش رو رو فرم نگه میداره، قول امروزی ها وزن ایدئال داره طبق سن و طبق قدش، قابل عرض پزشکی غربی شرقی جدید، اشیا و سنی مدرک داریم. پیغمبر وزنش رو نرمال نگه میداره که تو بحثای جنگ های تن به تن و مانند اینا چلو دشمن کم نیاره، که تو بحثای فرماندهی یا نقشه یا مثلا حمله این حرفا، خب باید مخت کار کنه. اگه سوخت مغزت کم باشه که سرت به شدت درد میگیره که نمیتونی بنویسی یا تشخیص بدی. ما معصومه بگم، ما مؤمنا، اینم مال این مطلب. رأیت رسول الله یأکل الرطب بالقثاء، وقت جنبه های چیزیش هم گفتم مؤمنا، جنبه های مال شیر هم گفتم، اخارج گفتم، جمار با چی بود؟ جمار با تمر بود که درمان لاغری و کوچیکی کلیه به نوع عارضی ها، ژنتیک و وراثتی نه، عارضی. پزشکی جدید دارو نداره، پزشکی جدید میگه مواظب باش او کلیه دیگه ایطوری نشه، گاهی هم بحثای دیالیز مطرح میکنه که خود دیالیز کلیه رو داغون میکنه در طول زمان. لذا بعضیاشون که خدا و پیغمبر سرشون میشه و قیامت، مثلا میگه حالا فعلا یکی دو جلسه برو که کلیت از کار نیفته دیگه، نرو، همینقدر میخوایم فعال کنیم. مثل که قلبم یک مرتبه چی میشه، بعد دو تا شوک میزنم دیگه، دائما که شوک نمیزنه، همینقدر قلبم میاره تو مدار که از کار کرده صحیح چی نیفته. حالا این کار رسول الله فربهی می آورد و درمان لاغری مفرط میکنه، یعنی ایجاد وزن نرمال. روایت بعدی هم که عامه نقل کردن از عبدالله ابن جعفر انه قال رأیتو، ببین روایت میگه اما دلالتش برای ما ضعیفه، راویش هم از عامه است، حالا ضعفش رو ستون میگم. رأیتو فی یمین النبی قثاءن، تو دست راست پیغمبر خیار خوراکی بود، مثلا بوته، و فی شماله رطبا، در دست چپش هم رطب بود، خرمای تازه، و هو یأکل منزا مرتن و منزا مرتن. این خرابیش چیه؟ اصلا با دست چپ غذا خوردن مکروهه، معصوم مکروه انجام نمیده. این تو ظرف این هم یه گاز میکنه میذاره، اینم خرما برمی داره، دوتاش با هم به جایی ها بدنت فربه میشه. ما 12 چیز اصول فربهی بدن گفتیم که وزن نرمال باشه. یکی چیه؟ الغثا مع الرطب، این بدن رو فربه میکنه. اما با دست راست باید بخوری، با این دو انگوش بخوری مکروه. عده اطفال ژاپنی ماپانیا کره جنوبی دوید دوتا سیخ اینجوری میگن مکروه. هفلشتی بخوری اینطوری داشت که مکروه به توان شدیده که این داشا میکنه. همچون به زور لغمه رو زور میده تو دهنش، خیال میکنه چرخه گوشی آب میوه گیریه تو دهن جا نمیشه. اول لغمه گنده است، مجبور که چیزی اینطوری بخوری، اینم بده. درست شده همه جان؟ هر دوش بده. با دست راست میخورم مستحب. دست چپ مال پایین تنه است، دست چپ مال پایین تنه است، طهارت بگیره اینا. دیدی اینجاش خرابه، اینم قابل عرض بزرگوارای اهل تسنن. الیمین و الشمال مظلتون، جادت الوسطا که عمل معصومه، که عمل رسول الله عمل کن. خطای چشمت هم درست کن، اگر عینکت ذره‌بینش در به داغانا یک ذره‌بین تا استکانی بذار که جفنگیات نگی. یعنی احیاگر سنت رسول الله باش، نه برخلاف اون همه روایاتی که از شیعه و سنی است، برخلاف همون هم خواهی عمل کنی. آخرین روایت التماس دعا از امام صادق علیه السلام هست. اذا اکلتم القثاء، هنگامی که خیار طبیعی خوردی، مثلا خیار بوته‌ای سالم بدون سم چسب، بدون پارافین شمع، بدون گلیسرین تازه، یا مثلا خیار چنبر اگر التهاباتش بیشتره، فکلوه من اسفله، از اینجایی که به بوت وصله آبش بکش، از اینجا بخور که کله خیاره که انسولین طبیعی داره، اول پانکراس و لوز المعده فعال میشه تو ترشح انسولین، بعد غذا میخوری. نه اینکه مؤمنا این غذا میخوره یکی دو پرس میخوره، و هر کسی که غذا بخوره قند خونش 100 باشه میاد 200. حال اگر پانکراس لوز المعده ضعیف باشه دیابت نوع 2 میگیری، به نوع قند شیرین، قند خونت بالا میمونه. و صبح ناشتا اگر کسی قند خونش بالای 92 باشد، این یکی از علامه اینه که مبتلا هست به دیابت. دیدی مؤمنا بدخوری کردی یا جاهلانه غذا بخوری، خودت مبتلا کردی به دیابت نوع 2. پس اینجوری باید ما چجور معنا کنیم؟ بگیم این خیار طبیعی ارگانیک اینجا که به بوته وصله، سم شیمیایی نداره، واکسن میوه، پارافینش هم، گلیسرین نداره، آفات گیاهی نداره، آبش میکشم، از همین تلخه خیار میجوام میخورم. یعنی اول پانکراس و لوز المعده رو فعال میکنم، بعد غذا میخورم. آخرین پیشرفتای علمی تازه درباره لبنیات فهمیده که ماست و دوغ رو قبل از غذا بخور، بین غذا بعد غذا نخور. تازه اینقدر فهمید. اذا اکلتم القثاء فکلوه من اسفله، تلخی خیار، فانه اعظم فانه اعظم لبرکته. پس تحقیقا که از کله خیار تلخی خیار خوردی، این عظیمتره، فائدش بیشتره از حیث برکت رسانی به بدن شخصی که میخواد همیشه سالم باشه، یا اگر مریض هستم مریضیم خوب بشه. اگر سالمه همیشه سالم باشه، اگر مریضه مریضیم خوب بشه. یعنی رفع المرض، مرض برداشته بشه با مداوای صحیح. حالا جای برکتی یه علامت بزن، حالا بنویسین آخرین پیشرفت‌های علمی، همین دو کلمه که خارج گفتم بنویسین لبرکتی. ایجاد انسولین طبیعی و کاهش گلوکوز تو پرانتز قند خون طبیعی، پرانتز بسته، و کاهش گلوکوز اضافی بدن و حفظ تعادل قند طبیعی خون در پیشگیری از دیابت، یعنی دیابت نوع دو، یعنی قند خون شیرین، و کمک به درمان و کنترل قند خون در هر دو نوع دیابت، چه نوع یک که بیمزه است و ژنتیکیه، چه نوع دو که عارضیه. در نوع یکم که دیابت ژنتیکیه، پانکراس لوزالمعدهش خیلی ضعیفه. یادتون باشه بعضیا که میگن پانکراسش متوقف شده، الکی جیبی میگن، اصلا پانکراس متوقف شده ما نداریم، تو ترشح انسولینش کمکار شده. حالا چه ژنتیکن باشه مؤمنا، چه عارضتن، یعنی چه نوع یک دیابت چه نوع دو دیابت. تو تخصصی فوق تخصصی هورمون، فوق تخصصی متابولیسم، فوق تخصصی قدرت، تخصصی قدرت، تخصصی داخلی، میگن پانکراس یا لوزالمعده کمکار شده، یا ژنتیکن یا عارضتن، به خاطر بعضی بیماری ها، مثلا کیست لوزالمعده داره، تومور لوزالمعده داره، سرطان بدخیم داشته زده به اینجا، کانسر شده، چنگ زده به جای دیگه، کمکار شده. این کلمه خیلی مهمه، کمکار شده، نه متوقف در ترشح انسولین. خب حالا بخوایم پرکارش کنیم، ترشح انسولین بالاتر ببریم که قند اضافه خون رو بسوزونه بیاره پایین، قند خون ناشتاد از 92 بالا نره. بسم الله، ازش قبل گفتم چیکار میکنیم؟ خیار بوته‌ای به همون خصوصیتی که گفتم، قبل از غذا میخوری، به همراه غذات سبزی خرفه و تخم خرفه و دو عدد بادام تلخ میخوری، بعد از غذا 10 دقیقه راه برو. 3 بار 24 ساعت غذا میخوری، 3 تا 10 دقیقه شد نیم ساعت. خود نیم ساعت پیاده روی 15 واحد قند خونت کم میکنه. سبزی خرفه، تخم خرفه، 2 عدد بادام تلخ، هر کدومم 15 واحد قند خونت کم میکنه. خوب تو ذهنتمون چی گفتم؟ بعد این انسولین طبیعی که کله خیار بود، تلخه خیار، اونم که مصرف کردی، ترشح انسولین زیاد شد، ملین مزاجت هم هست، تخم مغز خیار اونم قند کم میکنه، ملین هم هست، درست شد مومنم؟ این خیارهای بوته‌ای رسیده رو مغزشو میگیری با قاشق میتراشی میخوری، حتی لپاشی نمیخوری، با اینکه قندش خیلی کمه ولی باز میگیم نخور. کسایی که قند خونش 300 به بالاست، مخصوصا قند خونش استرسی هم هست، این به خاطر نگرانی مستمر شدید، حتما اون دیگه باید لپ خیار هم نخوره، باید خیارای رسیده که تخماش زرد هست، حالا با قاشق مؤمنا این مغزش میتراشه میخوره، با قبل هر غذایی 2-3 تا از اینا بخوره. یکی از عوارض دیابت چیه؟ عطشه، حالتای استسقایی، اونا هم از بین میره، یبوست مزمنش کم کم از بین میره. یکی دیگه از عوارضش چیه؟ این دردهای پهلو که میگیرن مؤمنا، این غلظت صفرا، لجن صفراویشون هم خوب میشه. دیدی مؤمنا؟ ارزون خوشمزه، مغز خیار میتاشه میخوره قبل از غذا. خوب این تیکه معلوم شد، لبرکتی، یه مختصر توضیح دادم ها. اینم مؤمنا مال این، چیزای دیگه هم انشالله هست اینا، درباره این خیار اینا انشالله شنبه میگه، انشالله دوشنبه. اللهم صل علی محمد.